نبی را تماشا به منظر مبارد دیگر بدون محور مبارک به فرقان بدونی دارم مبارک به زهرا به احمد بهیدم مبارک به مدینه به موسر نگفتم مبارک شماه محمد مبارک علی بن سعد تخش افجاني در شعر شیرین سلام علی آل خال یاسین سلام علی آل خیر الذین علی بن موسی مهد درد تمکین امام بیرانی به ملک و ردین نخستین ادب سفیدم ادب سیاهم تو هستی امیدم تو داری پناهم تو دردی هم داری از لطف راهم سراپا خطایم سراپا گناهم همه هستی من بود اشواهم منم سائلم سائل یک نگاهم ناب از چشم نور خود یکی شعله از نخل تون خود سلام علی سید المرتضی علی بن موسی المرتضی سلام علی سید المرتضی علی بن موسی المرتضی سلام علی سید المرتضی علی بن موسی المرتضی
رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. أسعد الله أيامكم الطيب صوت خوب والأشعار بسيار زيباي نواب أخواتكم ده خوب مستقیما وارد بحث همون شدیم و دیگه بحث روز شنبه همون رو به نوعی به این سخنان و اشعار ایشون بسنده میکردیم. اما به هر حال یه چند دقیقه هم در این باره صحبت کنیم و وارد بحث نمیشیم. قرارمون بود روزهای شنبه چند دقیقه رو در رابطه با دعای مکارم الاخلاق صحبت کنیم. اجازه که ببینیم اساسا مکارم الاخلاق این واژه به چه معناست. گفتم که مکارم جمع مکرمه یا مکرمه است. مکرمه به معنای کریم و مکرمه اسمیست از کرم. به معنایی که ضد لعانت باشه. اگر گفتیم مکارم جمع مکرمه است، یعنی کریم الاخلاق. اون وقت باید اضافه رو از باب اضافه صفت به موصوف بگیریم، مثل اینکه میگیم کرام الناس، یعنی الناس الکریم، الناس الکریمه. اینجا اگر گفتیم میشه الاخلاق الکریمه، یعنی مکارم الاخلاق، چون اخلاقی که کریم هستند. بالا مقداری هم در جبه کرم صحبت. اگر که مکارم رو به معنای مکرمه گرفتیم، جمع مکرمه گرفتیم، که بشه اسم برای خود کرم، اون وقت اضافه با من باید باشه، یعنی کرم از اخلاق اضافه منیه است. راغب در مفردات گفته کرم جز در محاسن خیلی بزرگ اطلاق نمیشه. به محاسن بزرگ میگن کرم، به محاسن کوچک کرم اطلاق نمیکنه. در فرق بین جود و کرم هم اگر به معنای بخشش بگیریم، گفتم که جود بخشش معصواله. اگر کسی اومد از شما تقاضا کرد چیزی بهش دادید، جوده. اما کرم یا کریم اساسا کسیست که میبخشد بدون اینکه از او تقاضایی کنند. الذي يعطي من غير سؤال. لذا کریم اهل بیت مثلا تعبیر میشه به این معناست که حتی اگر سؤال هم از او بعضن نکنی، تقاضا هم نکنی، میبخشه. داره در برقی از عدیه همین صحیفه شریفه که انتل جواب کریم، خداوند هم جواب هم کریمه. اگر تقاضا ازش بکنی میبخشه، تقاضا هم ازش نکنی میبخشه. اون شعر سعدی یادم بیاد، این کریمی که از خزانه غیب گبر ترسا وظیفه خور داری. دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. کسی که او هم اصلا نمیشناسدش، در زیارت عرفه داریم که کسی که حتی او رو تو رو نمیشناسه و اساسا آشنایی با تو نداره، هم مورد لطف تو واقع میشه. یا در زیارت ماه رجب که یا من ارجو لکل بخیر آمن و سخط رو به کل شر، یا من یاد کسی را بلبلی، یا من یاد من سعله، یا من یاد من لم یسعله و من لم یعرفه. کسی که اصلا نمیدونه کی هستی رو، باز هم تو بهش عطا میکنی، باز هم تو بهش عنایت میکنی. پس کرم اساسا علاوه بر اینکه تفاوتش رو با جود دیدیم، یک مرتبه است که جز در محاسن بزرگ اطلاق نمیشه. لذا اخلاق کریمه اون اخلاقی هستن که در رد رتبه و درجه ای هستن که خیلی عظمت داره. ممکنه دیگران باشم. اساسا در لغت عرب کسانی که مفردات لغت رو، دقائق لغت رو رفتن با هم همه عقیده نیستن. ممکنه حالا اینکه اینجا گفته میشه کسی هم احیامه اینده، نه حالا این لغت چه ممکنه لغت هم مخالفتن پیدا بکنه. این دقائق عرب لغت رو الان در مقام بررسی دقائق لغت نیست. یه تو کتاب خوب تو این زمینه هست در زمینه شرح اینجور مطالب که بهترین شاید شرح سعید سجادیه سید علی خان به نام ریاض السالکین که بقیه هم تقریبا از او گرفتن، بعد از او هر کی آمده صحیفه رو شرح کرده عنایت به سخنان سید علی خان داره. این در رابطه با کرم کوتاه، بیشتر میشه در رابطه با کرم صحبت کرد، اما حالا میرسیم جلوتر در رابطه باش حرف میزن. اما در رابطه با اخلاق سید علی خان تعریف کرده که اخلاق عبارت است از یک ملکه نفسانیه که تحصیل سبباً لصدور الفعل من صاحبها، یا به تعبیر خود ایشون ملکتون به نفس یستر و انه الفعل، فعل ازش سر میزنه، یا تحصیل سبباً یا سبب میشه لصدور الفعل من صاحبها به سهولت من بگر فکره. قلوباتی رو بودن این تحویل که دارم از مرحوم آسمان باقر شیرازی مکرفتای 1240 قمری که کتابی داره شرح صحیفه سجادیه لوان اول انوار. در این کتاب ایشون همین تحویل سید علی خان اون یه تحویل کوچکی توش داده رو بودن. یک ملکه نفسانیه است. ملکه وقتی میگن در مقابل حال، حال گفتن صفاتیست که بعضاً از نفس راسخ میشه، زائل میشه، راسخ نه زائل میشه، رسوخ در نفس نداره. این لحظاتی پدید میاد. میبینید کسی هست یه لحظه یه تحت تأثیر یه جلسه یه صحبت یه منبری قرار میگیره، احیاناً یه شروع میکنه یه رزد بخشش، یا یه مکه میره، یه کربلا میره، برای چند وقتی عابد میشه. ایام عاشورا پدید میاد، یه هفته ایست که تو یه هفته نماز شب شم ممکنه ترک نشه. یه حضور یه بزرگی میرسه، انسان بزرگیست، تحت تأثیر او قرار میگیره، یه مقطع کوتاهی یک آرامش روحی پیدا میکنه، اون یه هفته روح نمیده، دیدرد نمیده. اما یه وقتی این حال آرام آرام به رسوخ میرسه، در قلب عمق پیدا میکنه، به عمق وجود میرسه، ملکه نفسانیه میشه. انسان باید سعی کنند و سعی کنید که این حالات رو به ملکات تبدیل کنید. این حالات روی حد نفسه چیز بدی نیستند اما کافی نیستند. انسان باید ملکه خوبی رو در وجود خودش پدید بیاره. طبیعتا حالات خوب همه ما داریم و میتونیم این حالات رو پدید بیاریم، ولی باید این حالات رو مثل نقطه هایی که به هم متصل میکنیم، این حالات رو به هم متصل کنیم. پس ملکه صفت نیست. اونی که یک نفری اساسا ملکه به تقوا پیدا کرده، لحظه به لحظه نیست، ملکه به صداقت پیدا کرده، نمیتونه دروغ بگه، ملکه به جود داره، نمیتونه نبخشه. اخلاق گفتن حالات نیست، اخلاق ملکه است. لذا کسی متخلقه که این حالات رو به ملکات نفسانیه خودش تبدیل کرده باشه. یک ملکه نفسانی است که تحصیل و سبب، اون ملکه نفسانی سبب میشه،
برای اینکه
لصدور الفعل
یه کاری از انسان سر بزنه من صاحبه ها از صاحبه این ملکه به سهولت براحتی سر بزنه براحتی صادر بشه کسی که ملکه یه تقوا داره دیگه اگر یه سبشت کنم شد نواز خون این از این کار آنش مشکل نیست ملکه جود که داره اگه هزار تومن به کسی داد تو شب میگه بس خوابش نداره ملکه صداقت که داره اگه از او سوال کردن نمو به ضررش باشه اینجور نیست که تردید کنه در اینجا راست بگه بسیار ساده این ملکه باعث میشه که فعل از انسان سر بزن من غیر فکره این ملکه باعث میشه انسان تحمل نکنه صغرا کبرا نکنه بدون اینکه هیچ تعلمی بکنه این کار را انجام بده اینجا یه سوال مطرح شد چون سوال بسیار مهمه در مسائل علم اخلاق به این که اساسا فرق اخلاق به اون تعریفی که کردید با غریزه چیه؟ الان اگر یک شیری از این در وارد بشه به سهولته و منقیر فکره همه فرار بکنه این غریزه حفظ نفس و این کلمه هزم که سر زور میشه گشن و فشار میاره منقیر فکره همه میرن به سمت حق غریزه تشنگی به من هزم که تشتگون میشه خیلی وقتا اصلا آدم متوجه نیست یادش هم نیست چه مقدار آب خورده این اگه الان هم به شما بگم دیروز چند لیوان آب خورده یاد کنم نیست چون من غیر فکرم به سهولتم رفتی فرق اخلاق و غریزه چیست چون تعریفی که شما ارائه کردید این تعریف بر غریزه هم صدقه اونجاییست که خیلی ها در این مسئله جوابهای سنگین و سختی دادن بعضی اومدن گفتن اساسا اخلاق فطریه خاطرتون از در بحث طلب به اراده مرحوم آقای آخوند در کفایه داره از سعیده سعیده فی بطن امه و شقیه شقیه فی بطن امه گفتن اخلاق هم یک نوع ملکه است این ملکه است که خداوند سبحان انسان ها عطا کرده به بعضی ها داده به بعضی ها نداده که تو توتل ملک منتشا توتل اخلاق هم منتشا به کسی که دوست داره این رو میدونه برخی اومدن گفتن نه این اکتسابی است انسان ها میتوانن به اکتساب به این برسند من واسه داری خواهم میفرمایند که این بنایش اعطای عبادت اما تکمیلش نه دست خود انسان اونایی که میگن غریزیست و خلقت انسان ادلهی هم دارن به روایت را از پیامبر بهش استناد میکنن و یدل را علیه و صلی الله علیه و آله و سلم من اتاه الله وجهن حسن و خلقن حسنا فلیشکر الله کسی که خدا به او وجه حسن و خلق حسن داد عطا گرفته بفهم ببینیم همش از ناحیه خداوند. اون آقایی که گفتن نه اقتصادیه گفتن آقا در برد موارد ما داریم حسن و اخلاقتون، وقتی امر به چیزی میشه پس تغییر پذیره. خوندید تو بحث اصول دیگه و بستن مأمور به باید چی باشه؟ مقدور باشه. خداوند هیچ وقت به شما نمیگه که آقا برو از بالای پشتبون اونی کلاغ بکن، چون پریدن در اختیار من و شما نیست. وقتی میگه حسن و اخلاقتون که روایت ایست رسول قوله علیه السلام از یکی از ائمه حالا خوبیمه نمیدونم این حسن و اخلاقتون بس معلوم میشه میشه در اختیار من باشه. ایشون میگه لقال بعضه هم هل حقا ان اصله غریزیون ولی و تمامه و مکتسر. اصلش غریزیست، تمامش و پایان بخشیش تکاملش اکتسابیست. در این داره حرفا داریم که بحثه و یه بحثه هم بینید خب اگر این گونه است چرا خداوند به یکی عطا کرده به یکی عطا نکرده، اینجور برائز رو اینجور اخلاق رو، آیا برای اینجور اخلاق میشه عذاب کرد چیزی که عطا شده نیست؟ که این وقت این مدارد برمیگرده به سری سوالاتی در حوزه مدارد کلامی بالا شده شاید هفته آینده بهش پرداختیم. دیگه امروز بریم سراغ بحث خود و صلواتی بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به این که عرض کردیم در باب حروف سه قول اصلی وجود داره که همه اقوال رو میشه زیل این قول جهنبندی کرد. قول اول که قول محقق ایرانیست، قول دسته ایست که یکیشون محقق ایرانیست، کسانی هستن که میگن اساسا حروف معنا ندارن، بلکه خیال همه راحت. این قول رو گفتیم ما یکی از کسانی که به این قول غاله مرحوم ایرانی مرحوم ایرانی میگه نگاه کنید آقا علت این که همه فکر میکنن و حروف دارای معنا هستند چیه به نتوجه؟ علت این که همه فکر میکنن و حروف دارای معنا هستند چیه؟ اینه که میبینن به نبود حرف در کلام تأثیر داره. یعنی زیدون فردار با زیدون حلددار و هم تفاوت معنا داره. زیدم که دار این زید تو کنه، علت دار اینو بشتبونه. پس میبینن بود و نبود هر باعث بود و نبود معنا میشه، تفاوت معنا میشه. اینه که باعث شده آیون به این خیال برسن که فکر کنه این حرفه که معنا رو عوض میکنه. بعد ایشون به طور مفصل که حرفاشو بعدها میبینیم اثبات میکنه اصلا معنادار بودن حروف محاله، محاله که حرف معنا داشته باشه. اولش اینجا نمیاریم کسایی که قائلن به اینکه میشه زیرمون ببینیم بحثشون یه جا بحث کنیم دیگه دو سه باره نشه. عدله استحاله میگه چرا حروف محاله که معنا داشته باشن؟ ایشون میگه محال عدله رو میاره، ما عدله شو نمیاریم اینجا چون بعدا زیر محصه بعدی ها میان باید اون عدله موافقین هم بیاریم همه رو با هم بیاریم یه جا بحث. فعلا فرزنده میپذیریم که ایرانی گفته محال است حروف معنا داشته باشه. خب خود از ایرانی بپرسید آقا از یه طرف حروف باعث تغییر در معنای جمله میشن، از یه طرف شما میگید محاله که معنا داشته باشن. به فرمایید میدونیم این معنای جدیدی که در کلام پیدا میشه از کجا سر میزنه؟ ایشون میگه آقا عبد مثال تغییرش از ماست، کلم علف تو لفظ دار و در لفظ منار علف وجود داره یا نه؟ اگر هم دار علف توش نباشه میشه در، معناش عوض میشه. اکبر اگر علف توش نباشه میشه کبر، معناش عوض میشه. اما آیا به این معناست که این علف درون این کلمه دار یک قسمتی یک جزئی از معنا رو بهده داره؟ نه، اینجا نیست که بگن خب دار یعنی خونه، دالش دیواراش، علفش سقفش، رشم کفش. نه، این روحه هم به صورت بسیط یک وضع داره. لذا زندون فدار روحه هم یک وضع داره. وضعش معناش چیه؟ معناش اینه که زید تو خونه است، داخل خونه بودن زید
مرکبی
وضع
مرکب
بوده، وضع هم آخر وضع الحیات میگه یه هیئته که فی توشه روحه هم یک وضع داره.
من
میام
بسیاری
که آخوندیه
که هر
کلمه
از
کلمات
یه
بار
دارم، یه
بار
دارم
کل
جمله داره.
نه،
چجوری
میگه کلمات یه بار داره؟ برای کی بعد وای؟ برای اسم جوری آره. در اسم الان میگم اسم زید رو گذاشتم برای زید. نه زید مرا قبول کن. اون میگه فی اصلا معنا نداره. دقت کنید در تک تک کلمات این حرف درسته، اما در رابطه با زید، زید کمال زیده، اما اون به معنای داخل بودن در اینا نیست. میگه فی اصلا معنا نداره. چطور الف معنا نداره؟ فی هم معنا نداره. زید و فدار روحم یعنی زید و خونه است، اما نگید این فی در داخل بودن دلالت میکنه. میگه که هم نه، برای اینکه در ذهن مبارکتون مثال جاری افته، یه مهر درست کردن، این مهر رو میزنن رو کنار شما، این مهر روحن به معنای چیه؟ به معنای اینه که مثلا این کتاب متعلق به کتابخانه شماست، اما اون بالاش سه تا نقطه گذاشتن، شما بالاش می‌نویسید مثلا کتاب عباس و کتاب مثلا موشو گربه، زیرش هم میشه نوشته تغییر پس اینه که روحن میکنن. این ملکیت کتاب خود کتاب برای کتاب خونه شما از کجای استند در اومد؟ از وسطش اولش نه روحن. این هم نمیده واضح لغت عرب یه مجموعی رو در نظر گرفته، سه نقطه، فی سه نقطه، سه تا نقطه، یه لغت فی سه تا نقطه، اینو روحن جمع کرده برای ظرفیت. شما میتونه بگی زیدان فل دار، یا امران فل مدرسه، یا بکران فل بازار. این دولارش رو شما اجازه بده عوض بدل کن، اما مجموعه این رو بدونه که فی داره و معنای خاصی باشه وضع کرده. حرف اگه عجیب به ذهن میاد ولی میگنده شده رو بزرگ بیاد از این باید به تر بخده چه میگوش بسید؟
فیر که این معنا نداره یا حرف معنای مستطر منظورش هست
اصلا اصلا تو ببینید از تحقیق ان الحروف لا وضع لها اصلا نمیگه اصلا یا معنا ها یا وضع اصلا وضع نداره از بیخ میزنه
وضع وجودش در جمله چیه؟
برای اینکه این فایده
بشه
ببینیم گوش مالا اشکال بشتر کنیم از تحقیق انمال حروف لا وضع محله ها اصلا اصلا نازع ندارن. پس اون از مال چیه؟ و انما الوزعول الحیات ترکیبیه ادارنه علا انها روابط خاصه. حیات ترکیبی که دلالت میکنن بر روابط خاصه مختلف، مثلا رابطه ظرفیت، رابطه فوقیت، رابطه سببیت. و زن بعدی شما یک گناه بدن اینه امال امن حسبان الوز اون که کن داشتند ان حسبان الوز دل حروف اون که پین داشتند حروف وز دارند بگیم چیه؟ ناشی مما یورا من حصول الاختلاف دل معنا به اختلاف ها. نگاه کردن دیدن که اگه فی تو کلام باشه یا تو کلام نباشه معنا فرق میکن. مثلا اگر شما بگید المدرسه تو بوم بگی فی ها المدرسه تو بوم معناش اینه که اسم مدرسه بوم اسم که میگه المدرسه تو دار الشفا مدرسه دار الشفا است. بهش میگه مدرسه بوم است معناش اینه که اسم مدرسه بوم. اما اگه بگی فی مدرسه فی بوم این معناش اینه که مدرسه در شهر بوم یه اسمش نیست. پس دیدن ناشی مما یورا دیدن من اصول اختلاف به معنا به اختلاف ها به اختلاف الحروف فلیدن از پنداشتن استناد ذالکه استناد این اختلاف در معنا رو الى معنی الحروف غفلتن ان ان ذالکه غیر معقول و معنی ذالکه باوبه غیر مجدن این اطول هم میشونه که البته تا اینو نگیم حرف آقای روانی کاملا بررسی نخواهد شد. گفته ان ذالکه یعنی معنا داشتن حروف غیر معقول است معقول است و مع ذالکه و اگر حروف معنا نداشت معقول نبود معنا داشتن چون ذالکه یعنی غیر معقول بودن حروف و مع ذالکه ای مع غیر معقول بودن حروف فهوه یعنی این اختلاف غیر موجودن در این دو مطلب رو نسبت بدیم به حروف و قفلتر ان ان الاختلاف المذکور ناشی من اختلاف اوضاع المرکبات به هیئات حیاتها. قفلت کردن از اینکه اختلاف معنا ناشی از اختلاف وضعی که مرکبات دارن به حیاتها. اون حیات از چی به دست میاد؟ المتولده من تخلل الحروف بلا وضع متعلق به رقاب الحروف. بدون اینکه بگیم آقا این وضع متعلق به رقاب به تک تک حروفه، نه این وضع متعلق به تک تک حروف نیست، این متعلق به مجموعه این هیئته. این اثر برنامه جایی را داره. خب روز چهارشنبه ما بحث مفصلی کردیم در باب عرف تحقیق در این مسئله. گفتیم روش تحقیق در این مسئله این که اولا ما ببینیم آیا یه امری محال هست یا محال نیست. اگر گفتیم محال نیست دیگه راهش مراجعه به عرف. ما بعدها ثابت میکنیم که حروف دارای معنا باشن محال نیست. لذا بزرگترین جوابی که ما به آقای روانه میدیم میگیم آقا این مطلبی که شما میگید در نگاه عرف این نیست. معنا رو کی باید معلوم بکنه؟ معنا لا یدرک الا با رجوع به عرف. ما میبینیم اینجوری نیست. عرف واقعا برای کلمات معنا قائله، برای فی معنا قائله، اینجور نیست که یه برای حیات وضع کرده باشه.
در
همه
اول دیگه
در همه اول است. بذار گفتم رد حرف کامل ایشون به اینه که اون معنا شو رد کنه.
وقتی
میگه در عرف معنا قائله یعنی وضع صورت گرفته. ایشون میگه وضع صورت گرفته. وقتی معنا قائله وقتی معنا قائله معنا وضعیه. نه ایشون میگه چون معنا نداره وضع نداره.
خب معنا یعنی عرف معنا رو ما حالا میفهمیم.
خب لذا من هم میگم این جور وقتا تجای تختای عرف نیست. ما در روز گذشته مفصل بحث داریم. آقا شما میگی زید یعنی چی عرف بکنیدی؟ داره این چیز میگه داره بخونه میگیم عرف اشتباه میکنه اصلا جای اشتباه نیست. بحثی رو که لغت یعنی چی؟
پیر رو ندیده
که زید
رو ندیده
فیش شنده یا نه چرا میگن فیش شنده
نمیشه. اما
زید و فدا
اینکه مراجعه
بارفوگوی
شما ممکنه
زید و فدا
رو
بارفوگوی کنید. بحث داریم که همین جا وقتی رجوع میکنیم به او ببینیم او برای فی معنا قائله. بله ولی برای اینو از حیات استخراج نمیکنه. یعنی واقعیت اینه وقتی شما میرید تمام کتابهای لغت رو بررسی میکنید. این بحث اینه که تکمله چهارشنبه میمونه. رجوع به اهل لغت چراست؟ برای اینکه تبادر رو برای شما معلوم میکنه. تبادر رو برای شما معلوم میکنه. شما هر زبانی رو برید مراجعه کنید راز میکنید در زبان فارسی نوشته در دلش نوشته حرفی برای ظرفیه و از زبان انگلیسی فی دلش از زبان عربی فی دلش نوشته در زبان انگلیسی این دلش نوشته در یعنی برای حروف معنا قائلن. اینجا نیست که برای حروف معنا قائل نباشن. ضمن این که هم دو بحث کنه هست داره بود واقعیت اینه چه فرقی است بین علمدک اسم و فی قواهی روانی بین حرف و اسم فرق میذاره. ظرف اسم یا لغت عرب ظرف هم همین خاصیتی داره. شما بگید زیدان امداد دار امداد و همون نقش فیده داره امداد هم بس باید بگید معنا نداره اما نظر میده حالا ممکنه بگید اگر بود میگفت اما در مورد ظروف هم همون رو باید بگید اونها پس باید بگید یک غالب داره یا زهیت داره. در هر صورت حرف ایشون قطعا عرفی نیست قطعا متفاهم عرف نیست حتی نه عرف متفاهم عرف خاص هم نیست. منتها ایشون مبتنی کرده بحثشو بر استحاله گفته چون این اصل حروف اگر بخوان معنا داشته باشن محاله در نتیجه لاجرم ما باید بگیم که حروف معنا ندارن. خب وقتی معنا ندارن پس معنا از کجا باید بگیم ترکیب بباشه. اما ما چون در آینده بگیم ما حروف معنا دارن هیچ استحاله هم در این مسئله نیست بزن این حرف رو نمیپذیریم به خاطر اینکه اساسا از متفاهم حروفیش خارج شد.
این
نواشه خوری اصلا حیرت هم معنی پیدا کنید زیبون فرد دار پس این که هستی که میتونی از کنید نه اون میگه مثل الف در لفظ اکبر الف خاف بره الف اگه نباشه مجموعه اکبر شکل نمیگیره ولی الف به تنهایی مثلا به معنی کله اکبر نیست که بگیم الف کله شه کاف دستشه زن که چی چیه. خب قول دوم که کلیت شو بگیم بعد روز دوشنبه واردش بشیم حتی که اون بقیه این هایی که گذاشتیم مال اون اول دیگه است. خب پس این هم مجموعه دوستان زحمت کشیدن در رابطه و مرحوم بودن. قول دوم که در این مسئله گفته شده دقت کنیم این قول مهم برای اینکه همه کسایی که وارد بحث اصول شدن گفتن حروف یه قولی اینه که حروف معنا ندارن میگیم قول مال کیه؟ میگم مال نظم الائمه. من نمیدونم هنوز کسی این روشی که ما داریم هنوز پیش میبریم داشته باشه دوستان نگاه کنن اگر کسی بود بگم همه میگم آقا حروف معنا ندارن. کی گفته؟ مجمع الائمه. مجمع الائمه هم چهارشنبه معرفی کردیم در حالی که وقتی به کتاب خود نجم الائمه رجوع میکنیم نجم حفظه اونو نگفته یه عده به صراحت نسبت دادن گفتن آقا نجم الائمه میگه که حروف معنا ندارد. یه عده اسم ازش نبردن اما به جاهای ارجاع دادن که ازش آدم متوجه میشه مراد نجم الائمه است. بزن باید اون نجم الائمه رو بررسی نه این روانی همون مجموع روان هست اینجا اشتباه ایشون میگه که لفظ من و ابتدا به یه معنی است خب دانگش درست بعد میفرماید که ببینید فرق من و ابتدا چیه؟ فرق من و ابتدا به این که معنای لفظ ابتدا در یک لغت دیگر نیست اما معنای لفظ من در ضمن معنای دیگر است. توضیح بدید حواسه میگه ابتدا خودش که حد نفسه معنا داره معناش هم مستقل مال خودش اما من معناش همون ابتداست اما در ضمن لفظ دیگر است من البصره این معنای ابتدا رفته تو دل بصره که این معنای ضمنی یعنی همون ابتدا منظر شده اضافه شده به لغت دیگه به قطع کنیم پس میگه اگه بخواییم که همینجا حرف نزوله ما رو جمع بزنیم میگه من معنا داره اما معناش رفته داخل معنای دیگه شده رفته تو دل لغت دیگه نشسته لذا گفته از لفظ من نمیشه خبر داد اما از لفظ ابتدا میشه خبر داد یعنی شما نمیتونید من رو مبتلا قرار بدهید اما میتوانید ابتدا رو مبتلا قرار بدهید یعنی علی ابتدا و غیر ابتدا رسیده یه تعبیری داره که این تعبیر باعث همین حرفا شده گفته پس حرف به تنهایی معنا نداره به نرسیم عبارت رو بخونیم بذاریم عبارت ایشون به چون عبارت بقیه رسمه هم بررسی بکنیم بذاریم به شنبه بررسی میکنیم منطقه به این توجه کنیم واژه‌ای که در عبارت ایشون هست و گمراه کننده خیلی ها شده اینه ایشون نمیگه حرف معنا نداره میگه حرف به تنهایی معنا نداره این قول وقته از لغت ها افتاده حالا قول در به دست دوستان هست فردا از تعطیلات رسمی روزش بلده به امام رضا انشاءالله روز دوشنبه خدمت آقای هست منظم به روشی بودم
فردا در این نفته هست
Ahora, 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 ah